أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استثنای اول از حجیت، از عدم حجیت اصل مثبت، مورد استثناء این بود که اگر واسطه خفی باشد، به طوری که به حسب نظر عرف اثر برای ذل واسطه حساب بشود و اثر واسطه اثر برای ذل واسطه حساب بشود، اثر برای نقص ذل واسطه حساب بشود، ولو واقعاً فساتت در کار هست، حقیقتاً اثر واسطه هست، لا ذل واسطه، ولی به حسب نظر عرف اثر، این اثر ثابت در بین اثر ذل واسطه و ملزوم حساب بشود، اینجا استصحاب نسبت به این آثار هم حجت هست، مثبت این آثار هم هست. این خود مورد استثنای اول هست. بله، وجه این که چطور استثنا میشه، چطور در بله با این که ما به حسب قاعده یا عام اصل مثبت را حجت نمیدانیم، استصحاب را مثبت لوازم نمیدانیم، چطور اینجا حجت بشه؟ نکته شیه در کلام مرحوم شیخ وجه خاصی ذکر نشده، ولی از فرمایش مرحوم آخون در کفایه، از ذیل عبارت مرحوم آخون میشه وجه برای این ادعا در آورد، و اون عبارت از اینه که عبارتی که دیروزم خونده شد این بود که مرحوم آخون فرمود عنوان جریان استصحاب، عنوان نقض یقین به شک، عدم نقض یقین به شک هست، و مقصود از نقض یقین به شک یعنی مورد استصحاب جایی است که اگر بر طبق حالت سابق عمل نشود نقض یقین به شک صدق بکنه. ملاک در صدق نقض یقین به شک هم دقت عقلی نیست، بلکه ملاک صدق عرفی هست، با همون توضیحی که قبلا در بحث استصحاب زمان و اینها داده شده بود دیگه. خود مرحوم آخون فرموده بود، اونجا مفصل این بحث را اشاره کرده بود که بله اینجا در زمان به امور متدرج متسرم بزاد، ولو حقیقتا بقای ما سبق حساب نمیشه، بلکه وجود لاحق شیئیست غیر از وجود سابق، ولی چون اتصال دارد، اتصال مساوی وحدت هست، اگر اتصال حقیقی هم نداشته باشد، تخلل عدم هم واقعا صورت گرفته باشه، ولی اتصال عرفی دارد و همین اتصال عرفی باعث می شود که رفعیت از حالت سابقه و عدم ترتیب اثر مصداق نقض یقین به شک بشود عرفاً، و ما اونچه که برای اجرای استصحاب احتیاج داریم بیش از این نیست که نقض رفعیت و عدم ترتیب اثر مصداق نقض یقین به شک بشود، اونی که احتیاج داریم بیش از این نیست. اینجا هم در بحث اصل مثبت هم در بیان استثناء مطلب را به این قسمت ارتباط میده که به ملاحظه این که منات جریان استصحاب این هست که عدم ترتیب اثر نقض یقین به شک عرفن باشد، در این موارد نقض یقین به شک عرفن صادقه. روی این حساب به این وسیله ما این موارد را داخل در ادله استصحاب قرار میدیم و حکم به حجیت استصحاب در این موارد میکنیم. این توضیحی که از کلام مرحوم شیخ میشه مرحوم آخون میشه استفاده کرد به عنوان وجه و دلیل استثناء در مورد اول. خب این نسبت به این استثنای مورد اول که هم در کلام مرحوم شیخ مطرح شده بود و مرحوم آخوند هم قبول کرده این استثنا را، اشکال شده در کلام مرحوم ناینی مرحوم آخویی، عده‌ای از محققین اشکال شده بود به این استثنای در این مورد. حاصل اشکال همونطور که دیروز هم مطرح شده این بود که فرموده بود حاصل اشکال عبارت از اینه که در حقیقت این استثنای از عدم حجیت و حکم به جریان استصحاب برای اثبات این لازم مبتنی هست بر این که ما نظر عرف را در تطبیق مفاهیم بر مصادیق حجت بدانیم، به مسامحات عرفی و انظار عرفی در تطبیق مفهوم بر مصداق هم حجت باشه، و حال آنکه عرف فقط مرجع هست در تعیین مفاهیم و در تشخیص مفاهیم، اما بعد از احراز مفهوم به حدود مفهوم در تطبیق این مفهوم بر مصداق، آیا این امر خارجی مصداق این عنوان هست یا مصداق این عنوان نیست، ما دیگه به عرف رجوع نمی کنیم، بلکه باید به حسب واقع نگاه بکنیم ببینیم موضوع محقق هست یا موضوع محقق نیست. پس این استثناء، اصل این استثناء، تمامیت این استثناء مبتنی هست بر این که ما نظر عرف را علاوه بر تشخیص مفاهیم در تطبیق مفهوم بر مصداق هم حجت بدونیم. به این مبنا مبنای صحیحی نیست، همونطور که مرحوم ناینی فرمودن در کلام مرحوم آقای خویی هم هست که این مبنا مبنای صحیحی هم نیست که ما نظر عرف را در تعیین مصداق در تطبیق مفهوم بر مصداق حجت بدونیم، که ما اینکه مرحوم آخوند هم در بحث مشتق و در بعضی از مباحث دیگه فرمود این را تصریح فرموده که عرف مرجع در تشخیص مفهوم است فقط، نه در تطبیق مفهوم بر مصداق. این بله بیانی است که یعنی حاصل اشکالی است که مرحوم ناینی و مرحوم آخویی در اینجا به استثناء وارد کردند. توضیح اکثر و به عبارت اخرى که در کلام مرحوم ناینی هم هست اینه که در این موارد که اثر بار شده است برای ذل واسطه، یا شما ملتزم به این هستید که این اثر ثابت در بین حقیقتاً با اعمال مناسبت حکم و موضوع، اعمال مناسبات عرفیه که با به ملاحظه فهم عرفی و اعمال مناسبت حکم و موضوع، یا اثر حقیقتاً برای ذل واسطه هست، یا اینکه نه اثر برای واسطه هست. اگر اثر حقیقتاً برای ذل واسطه باشد ولو با اعمال مناسبت حکم موضوع، یعنی ظاهر خطاب، لفظ ظاهر خطاب ولو واسطه ذکر شده، ولی با اعمال مناسبت حکم موضوع معلوم میشه که به حسب مقام ثبوت موضوع الاثر ذل واسطه است. اگه با اعمال مناسبت حکم موضوع، اونی که موضوع اثر هست در مقام ثبوت ذل واسطه بود، خب اینجا دیگه استصحاب برای اثبات اثر حجیت هست، ربطی به اصل مثبت هم نداره، چون خود ملزوم از این اثر، اثر خود ملزومه دیگه، ربطی به حجیت هست اصل مثبت نداره، به استثنای از اصل مثبت حساب نمیشه. ولی اگر نه، شما ولو با اعمال مناسبت حکم موضوع از دلیلی که وارد شده است برای ترتیب این اثر، از این دلیل در آوردید که این اثر اثر واسطه هست نه اثر ذل واسطه. اگر اثر اثر واسطه بود نه اثر ذل واسطه، تا این را از مستفاده از دلیل اگر این بود، در این حال شما بخواید بگید که چون عرف تسامح می کند ما به خاطر تسامح عرفی این اثر را به ذل واسطه نسبت می دهیم، روی این حساب استصحاب حجت می شه در ترتیب این اثر، این برمی گرده به اخذ به مسامحات عرفی در تطبیق مفاهیم بر مصادیق و این حجیت نداره. این مناقشه است که در کلام مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی در اینجا آمده. نسبت به این مناقشه جواب داده شده، در حقیقت به دو نحو جواب داده شده، چون به این صورتی که هم حاصل اشکال را عرض کردیم، حاصل اشکال این بود که این مبتنی هست بر اخذ به نظر عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق و این هم حجت نیست، به نظر عرف هم در این قسمت حجت نیست، از استثنای مورد اول مبتنی بر اینه و از نظر کبروی ما قبول نداریم مرجعیت عرف را در تشخیص مصادیق، چون این دو شق داره در حقیقت. خود این اشکال دو قسمت داره، جوابهایی که از این اشکال داده شده بعضی متوجه قسمت اوله، بعضی متوجه قسمت دوم. در از این اشکال هم در کلام مرحوم محقق عراقی جواب داده شده، هم در کلام مرحوم امام از این اشکال جواب داده شده. اونجه که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده برمیگرده به قسمت اول از این اشکال، جواب قسمت اوله، اینکه شما فرض کردید که پذیرفتید و ادعا میکنید که این استثناء، تمامیت این استثناء مبتنی هست بر اینکه نظر عرف در تطبیق مصادیق بر تطبیق مفاهیم بر مصادیق حجت باشه. نه، چنین ابتنایی در کار نیست، بلکه این تمامی این استثناء از باب این هست که ما به نظر عرف در تشخیص مفاهیم اخذ میکنیم. شما هم که مرجعیت عرف را در تشخیص مفاهیم که قبول دارید دیگه، پس این ثبوت این استثناء و تمامیت استثناء مبتنی بر اون نیست تا شما از جهت کبروی این اشکال را بکنید. بر اساس اون چی که مرحوم محقق عراقی فرموده، اون کبرایی که ادعا شده در کلام مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی که نظر عرف فقط در تشخیص مفاهیم حجت هست، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق حجت نیست، اون کبرا قبوله، ولی مانعلوفی را گفتن، یعنی تمامیت استثناء را فرمودن که مبتنی بر این نیست، بلکه برمیگرده به اینکه ما در تشخیص مفاهیم این استثناء برمیگرده به اینکه در تشخیص مفاهیم به تحدید مفاهیم به عرف مراجعه بکنیم. خب این قسمت هم که شما از نظر کبروی که قبول اشکالی که ندارید، عرف در تشخیص مفاهیم پیش همه حجته، مرجعیت عرف پیش همه ثابته. بله، روی این حساب اشکال در این قسمت وارد نمیشه، ولی در کلام مرحوم امام در مقام جواب به عکس جواب داده شده، یعنی که این قسمت را، این ابتنای بحث را، ابتنای استثناء بر مرجعیت عرف در تطبیق را که قبول کردن، ولی از نظر کبروی گفتن نه، همونطور که عرف در تشخیص مفاهیم و تحدید مفاهیم حجیت دارد، در تطبیق مفهوم بر مصداق هم نظر عرف حجت هست، امثال عرفی در این قسمت هم حجیت دارد. پس این چون اشکال در حقیقت دو قسمت داشت، در مقام جواب ممکنه از قسمت به قسمت اول جواب داده بشه، ممکنه قسمت در قسمت دوم، علایل هر یک از این دو مقدمه که جواب داده بشه، اشکال جواب داده بشه. اما اون چی که در کلام مرحوم محقق عراقی هست اینه که در ذیل عبارت بله در ذیل همین عبارت مرحوم ناینی در فواید ایشون فرمودن که در اینجا این که این مسئله مبتنی بر این هست که نظر افتاد تطبیق بر مسائل حجت باشه اینجور نیست. چرا؟ به جهت اینکه وقتی ما در دلیل لا تنقض قائل شدیم که این دلیل لا تنقض مراد از عدم النقض در اینجا اونیست که به حسب نظر عرفی نقض و تعبد به بقای متیقن حساب بشه، ولو به دقیقه نقض نباشه ولی به حسب نظر عرف نقض حساب بشه. اگه اینجور حساب کرد، اینجور مسئله را پیش بردیم بر این اساس مسامحه عرفی ولو به او عقص شده، نظر عرفی ولو به او عقص شده ولی در تهدید مفهوم نقض یقین به شک، نه در تطبیق این مفهوم بر مصداق. ما به اینجا به نظر عرفی در تهدید مفهوم نقض عقص کردیم. اینجا میگیم نقض، مقصود از نقض اونیست که در نظر عرف نقض حساب بشه. عرف از نقض چه چیزی میفهمد، ما همون را موضوع استصحاب قرار میدیم، مجرای استصحاب قرار میدیم. خب وقتی که این دور شد ما در مفهوم اخذ به نظر عرف کردیم، بعد اخذ مفهوم از عرف تطبیق این بر مفهوم بر مصداق دیگه درش اعمال دقت و عقلیت شده. و ان تطبیق هذا المورد، تطبیق هذا المفهوم على المورد در دقیون عقلی روی نسبت مسامحه عرفی در تهدید مفهوم شده، در تهدید مفهوم که شما به اثر مبنای که اشکال ندارید که روی حساب ایشون فرموده که اینجا در این مسامحه عرفی مرجع شده در این مفهوم کلی، نه در تطبیق کبرای حکم واقعی بر این مورد. ما در حقیقت در اینجا یعنی میتوانیم موارد خفای واسطه را، موارد خفای واسطه را، استصحاب را در او حجت قرار بدیم، نه اینکه انگوش بذاریم روی این قاعده اثر الاثر اثر اینا رو بخوایم حساب بکنیم که عنوان اثر هم بالمسامحه صادق هست، حکم مثلا رفته باشه رو عنوان کلی اثر بعد بگیم اون عنوان کلی اثر اینجا به مسامحه عرفی صادق هست یا صادق نیست، محقق هست یا محقق نیست. نه، ما مفهوم ما در دلیل لا تنقض برای مفهوم عدم نقض، بر مفهوم نقض و عدم نقض به عرف مراجعه می کنیم و از نظر عرفی همونطور که از نظر عرفی در جایی که واسطه خفی باشد دیده نشود، در این موارد نقض یقین به شک صادقه. اگه ما ترتیب آثار لازم را ندیم، آثار لازم را بار نکنیم، دیگه اینجا در نظر عرف مصداق نقض یقین به شکه، به دلیل استصحاب هم بیش از صدق نقض یقین به شک بیش از این احتیاج نداره. در حقیقت اونجه که در ذیل فرمایش مرحوم آخوند در کفایه به عنوان دلیل ذکر شده، کلام مرحوم جواب مرحوم عراقی به همون برمیگرده که نکته حجیت اصل مثبت در مورد اول و در این استثنای اول نکتهش اینه که سر میکنن نقض عرفی. این فرمایش مرحوم عراقی. پس این یک جواب که بر اساس این جواب اون قاعده مرجعیت انحصار، مرجعیت عرف در خصوص تشخیص مفاهیم لا فی تطبیق المفاهیم علی المصداق، اون قاعده دست نخورده، اون قاعده سر جاش هست و ولی در مقام از باب اخذ به مسامحات عرفی مراجعه به این میکنه. از جهت این جواب مرحوم محقق عراقی از جهت سنایی اشکالی نداره، یعنی بالاخره این روی میزان هست که اگر ما برگردونیم مسئله را به تهدید مفهوم عرفی و سعازیق مفهوم عرفی و از باب مرجعیت عرف در تطبیق در تهدید مفهوم باشد، دلیل استصحاب اینجا رو میگیره، از جهت سنایی به حسب کبرا مشکلی نداره، ولی اشکال اشکال من حیث صغرا و تطبیقه که آیا در اینجا با فرض این که به همون تعبیری که مرحوم ناینی فرمودم، با فرض این که ما به ادله وقتی رجوع بکنیم و در ادله اثر برای واسطه ذکر شده، اثر برای ذل واسطه نیست، حتی با اعمال مناسبت حکم موضوع هم ما نتونستیم موضوع اثر را ذل واسطه قرار بدیم، دو این فرض دیگه، حتی با اعمال مناسبت حکم موضوع اگر ما نتونستیم اثر را برای ذل واسطه قرار بدیم، بلکه اثر برای واسطه هست، واسطه هم شی آخر مباین نسبت به این هست، اگه با رجوع به ادله ما این مقدار نتونستیم اثر این مقدار نتونستیم اثر را به ذل واسطه نسبت بدیم، بلکه اثر همچنان مال واسطه است و فرض اینه که این مباین با ذل واسطه است، وقتی که این دور شد دیگه رفعیت بله و رفعیت از اثر واسطه و عدم ترتیب اثر واسطه در اینجا به خاطر متیقن بودن ذل واسطه و ملزوم مصداق نقض یقین به شک عرفن هم حساب نمیشه، ولو به حسب صناعت و قالب بندی چارچوب کلام مرحوم محقق عراقی اشکالی بهش نیست، منتها کلام در اینه که آیا مورد از این موارد که از نظر عرفی سر می کند نقض یقین به شک عرفم با عدم ترتیب اثر ذل واسطه، اثر واسطه مثل این مواردی که گفته شده در هم مثال بله ملاقات با نجس که موجب تنجس شیء طاهر میشه، فرض کردیم که ما به دلیل مراجعه کردیم، دلیلم گفت اگر تأثر محقق شده، اگر طاهر متأثر از نجس شده، این حکم به نجاست ملاقی میشه، فرض اینه ما با اعمال مناسبت و موضوع هم نتونستیم اثر رو برای ملاقات قرار بدیم، برای رطوبه قرار بدیم، با این حال ما اگر نسبت به بقای رطوبت شک یقین داشته باشیم، قبلا رطوبت وجود داشت، نمیدانیم رطوبت باقی هست یا باقی نیست، اگر در اینجا به یقین سابق از این جهت ترتیب ندهیم و بنا نذاریم بر یقین سابق نسبت به ملاقات، نسبت به تأثر، این از نسبت به آثار تأثر، این از موارد نقض یقین به شک عرفن نیست. پس این قسم جواب اول به اشکال مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی که متوجه در حقیقت مقدمه اول اشکال بود، این جواب تمام نیست، در مجموع تمام نیست، ولو در چارچوب صناعت قرار گرفته ولی تمام نیست. اما اشکال جواب دوم، جواب دوم همونطور که عرض شد متوجه قسمت دوم اشکاله که مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی فرموده بودند که این عرف در تهدید مفاهیم فقط مرجعیت دارد، نه در تطبیق مفهوم بر مصداق، نه در تطبیق مفهوم بر مصداق اینجا مرجعیت ندارد، در کلام مرحوم امام جواب داده شده که اینطور نیست که عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق حجت نباشه، نه، همونطور که در خود تشخیص مفاهیم حجیت دارد، در تطبیق در مقام تطبیق هم حجیت دارد. مقصود از این استثناء فرمودن اینه که مقصود از این استثناء اینه که عرف ولو عرف دقیق، یعنی نه عرف متسامع، عرف هرچه دقت بکنه این واسطه را نمی بیند، بلکه اثر را برای ذل واسطه می بیند. به حسب نظر عرفی اینجوره، نه به حسب مسامحه عرفی. اونی که در این عنوان در مورد اول به عنوان استثناء قرار میگیره، جایی که در نظر عرفی اثر برای ذل واسطه حساب بشه. نظر عرف هم گاهی مبتنی بر مسامحه است، به طوری که بعد از تنبیه از نظرش بر میگرده. گاهی نظر عرف مبتنی بر مسامحه نیست، بلکه عرف هرچه دقت هم بکنه دیگه بیش از این نظر نمیده. موارد انظار عرفی مختلفه، در بعضی از موارد مبتنی بر مسامحه است. روی این حساب در مثالهایی که مرحوم ناینی زدن در کلام مرحوم های خوی محمده، مثل مثال کل، مثل مثال نصاب، کل رو اگه فرض کردیم مثلا 500 لیتره، عرف اگر قبل از 500 لیتر 499 را مثلا اگه بگه یک کر هست، این از باب مسامحه است. به این معنا که اگر تنبه پیدا بکنه بر میگرده از نظرش. روی این حساب شاهدش اینه که در مثل اوزان و اینها مثلا 1 کیلو 1000 گرم، 1000 گرم 999.5 غیر از 1000. ولی عرف اگه بخواد چیزای ارزون قیمت را مثلا خرید مورد خرید فروش قرار بده، خب میگه 999 هم 990 هم 1 کیلو هست. ولی اگه بنا چیزی گران قیمت را، طلا را بخواد مورد خرید فروش قرار بده، اونجا که این چیز مسامحه نمی کنه. این انظار که مبتنی بر مسامحه است، یعنی خود عرف تصدیق دارد که حقیقتا غیر از او هست، این را کسی حجت نمیدونه، مگر در جایی که دلیل خاص داشته باشیم. همونطور که مرحوم تبریزی مثال میزد، در مواردی که دلیل خاص داشته باشیم، مثل اون جایی که در گندمی که از مزرعه درو میکنن مثلا مقدار همراه با مقدار خاک و ایناز، در مجموع گندم صاف که بی مقدار نیست ولی همراه با خاکه، این مقدارش از باب سیر و اینها که با این معامله همون وزن کامل می کنن، به این مقدار خاک را اعتراض نمی کنن، در این موارد به خاطر دلیل خاص این مسامحات عقد میشه. ولی اگه دلیل خاص نداشته باشیم، انظار عرفی که مبتنی بر مسامحه هست عقد نمیشه. ولی عرف غیر از این انظار مبتنی بر مسامحه یه رأی و نظری هم دارد که مبتنی بر دقت هست، به طوری که عرف با دقت هم بعد از تنبیه هم از نظرش بر نمی گرده. مثال معروفش هم همون مثال لباسی که نجس شده بود به خون، شستیم لباس را، رنگ خون در لباس باقی مونده. خب در اینجا رنگ اونی که به حسب نظر عرف اینجا خون وجود نداره، جرم خون وجود نداره، فقط رنگ وجود داره. ولو به برهان عقلی برای عرف شما اثبات بکنید، اقامه برهان بکنید، بگید معنا ندارد، محال هست رنگ بدون جرم وجود داشته باشه، جرم رفته باشه رنگ باقی باشه. چرا؟ چون این مستلزم انتقال عرض دیگه، انتقال عرض محال هست. معنا ندارد که خون که در لباس بوده قبلا جرمش با شستن از بین بره، رنگ خود خون باقی بمونه. این مستلزم انتقال عرض به انتقال عرض محاله. چرا؟ چون عرض خصوصیتش اینه که متقوم به جوهر به معروضه. اگر کسی بگه انتقال عرض تحقق پیدا کرد، معناش اینه که در یک آن این عرض از اون خون فرار کرده، چسبیده به این لباس، انتقال پیدا کرده از خون به این لباس. خب اون آن انتقال معروضش کجا بوده؟ روی شما میتونید برهان اقامه کنید بر این که چون انتقال عرض محال هست، روی حساب بقای رنگ کاشف از بقای جرم هست. ولی هر چه هزار بار هم این را به عرف بگویید عرف قبول نمی کنه. میگه خون رو من شستم دیگه، شستم، چند بارم شستم، با مواد شوینده هم شستم، اینی که هست فقط رنگه. اینجور انظار عرف که مبتنی بر مسامحه نیست، بعد از تنبع هم عرف از نظرش بر نمی گرده، اینجور از انظار این حجیت داره و محل کلام هم همینه. اونی که مورد دعوا و نزاع هست بین مرحوم آخون، مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی از یک طرف و عده‌ای از محققین که آیا عرف در تطبیق مفهوم بر مثال حجیت دارد نظر عرف یا نه، در این قسمت دوم بیلا مسامحات را که همه قبول دارن که نظر عرف در مسامحات حجت نیست، ایشون در اینجا در همین بحث اصل مثبت فرمودن که نظر عرف همانطور که در تشخیص مفاهیم حجته، در تطبیق مفهوم بر مصداق هم حجته. این یک جماعتی از محققین قائل به اینن. در حقیقت همونطور که اشاره شد دو دسته هم، یه دسته مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آخون، مرحوم آقای خویی، اینا قائل به اینن که نه، در تطبیق، در نظر عرف دقیق در تطبیق مفهوم بر مصداق حجت نیست. در مقابلش عده از محققین برخلاف او قائلن، از جمله مرحوم امام، مرحوم آقای سعد، مرحوم آقای تبریزی، اینا قائل به اینن که نه، نظر عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق هم حجته. به چه بیان حجته؟ بیانات مختلفه. اونی که اینجا در کتاب استصحاب میشون فرمود، وجه این که نظر عرف همونطور که در تطبیق مفهوم بر مصداق، در خود تحلیل مفاهیم، تشخیص المفاهیم حجته، در تطبیق مفهوم بر مصداق حجته، وجهش اینه که فرموده شارع در الغای احکام بر امت که سائر الناس مثل بقیه مردم، بقیه مردم در محاوراتشون و در خطاباتشون اگه یه عنوانی را ذکر بکنن و این عنوان یک مفهومی داشته باشه، یه مصادیقی داشته باشه، هم در قسمت مفهوم ملاک اون نظر عرف مخاطب هست، هم در تطبیق مفهوم بر مصداق ملاک نظر عرف مخاطبه، هم در قسمت تشخیص مفاهیم، هم در قسمت این شارع هم در ادله به همین صورت عمل میکنه. مقنن عرفی اگر حکم به نجاست دم بکنه، این حکمش اختصاص دارد به جایی که اون شیء خارجی در نظر عرف مصداق دم باشه. جایی که دم موجود نباشد در نظر عرف، این حکم مقنن عرفی اونجا رو نمیگیره. همونطور که در مقنن عرفی اینه، در مقنن شرعی هم، در شارع مقدس هم به همین نحوه. این روی حساب فرموده که اینجا اخذ به نظر عرف از باب اخذ به نظر دقیق عرفی است، منتها قبول داریم این اخذ به نظر عرف در تطبیق المفهوم بر مصداقه. ولی اینکه شما میفرمایید که نظر عرف فقط در تشخیص مفاهیم حجت، نه در تطبیق مفهوم بر مصداق، ما این را قبول نداریم. همونطور که مرحوم آخوندم اینجا اشکال به مرحوم آخوندم فرمود که همونطور که مرحوم آخوندم فرموده که نظر عرف فقط در تشخیص مفاهیم هست، نه در تطبیق مصادیق، تطبیق بر مصادیق موکول به عقل که در بحث مشتق این را فرموده، این مطلب تمام نیست. بله، حالا این عرض میکنم، نه اینکه این اصل ادعاست که عرف چیزه، یعنی مقنن عرفی مثل مقنن شرعی، یعنی شارع مقدس مثل عرف در این قسمت مثل مقنن عرفی عمل میکنه. همونطور که مقنن عرفی اگر حکم را ببره روی عنوانی، هم در تشخیص مفهوم هم در تطبیق مفهوم بر مصداق حجته، این مقنن شرعی هم همینه. حالا این در حقیقت دلیل این بحث کبروی که عرف همونطور که در تطبیق مفهوم بر مصداق، در تشریط مفاهیم حجته، در تطبیق مفهوم بر مصداق حجته، در اینجا به این مقدار ذکر شده. قبلا هم به مناسبت در بعضی از بحث‌های این قاعده عنوان شده که آیا کدوم یک از این دو نظر صحیحه، آیا نظر مرحوم ناینی، مرحوم آخون، مرحوم خویی که اول فقط مرجعی در تشخیص مفاهیمه، یا این نظر مقابل. اونجا بیان شد که برای این نظر مقابل که اول حتی در تطبیق هم، در مقام تطبیق هم حجته، وجوه مختلفی میشه ذکر کرد. مثلا در کلام مرحوم آقای سعد در بحث بقای موضوع به اطلاق مقامی استدلال شده، ولی میشه به عنوان اونی که لب همه این وجوه هست و ظاهرا مثلا هم مورد قبول همه هست، اینه که از این را ما پیش بریم، بگیم که نظر عرف در تشخیص مفاهیم چرا حجت، نقطه چیه؟ نقطه این که اگر شارع در خطابش مثلا عنوان سعید را ذکر کرده، ما برای اینکه معنای سعید را بفهمیم، سعازیق او را از جهت اینکه مطلق وجه الارض هست یا خصوص ترابط بفهمیم، چرا باید به عرف مراجعه بکنیم؟ نکتهش چیه؟ نکتهش غیر از این نیست که شارع وقتی که با عرف این خطاب را الغای به عرف کرده و این وقتی خطاب الغای به عرف شده به غرض تفهیم عرف هست دیگه، این خطاب را شارع به عرف گفته و تیمم سعید هم به جهت این که عرف بفهمه دیگه، غرض از صدور این کلام در مخاطبه با عرف اینه که عرف این را، مخاطب این را بفهمه. اگر مخاطب به حسب معنایی که از کلمه سعید پیش خودش داره معنای خاصی در نظرش باشه، مثلا خصوص تراب باشه، شارع هم که این جمله رو گفته برای اینکه به او بفهماند که تیمم در وقت فقدان الماء واجب هست دیگه، تیمم باید با شیء با سعید تیمم بشه. خب این را شارع برای تفهیم اون گفته. اگر عرف با قطع نظر از این خطاب از کلمه سعید معنای خاصی مثل خصوص تراب را بفهمه، شارع در مقام بیان اگر غیر از این مرادش باشه باید بیان بکنه. کلمه سعید را در عبارت میگه، عرفم مخاطبم از این خصوص تراب میفهمه، اگه مراد شارع غیر از این باشه باید بیان بکنه، و الا اگه بیان نکنه این نقض غرض حساب میشه، به خاطر اینکه این کلام را شارع گفته برای اینکه مخاطب بفهمه و بر اساس او عمل بکنه. خب اگر مخاطب به حسب تصورات ارتکازی عرفی پیش خودش از کلمه سعید فقط تراب رو میفهمه، مقصود شارع غیر از اون باشه باید بفهمه، حیث لم یفهم غیر از او قرینه ذکر نکرده، پس معلوم میشه که همین معنای عرفی ملاکه، و الا اگه معنای عرفی ملاک نباشه، منات نباشه، نقض غرض در مقام بیان لازم بیاد، چون شارع اینو گفته برای اینکه بیان بکنه. این نقطه تشخیص نقطه مرجعیت عرف در تشخیص مفاهیم اینه. همین نقطه در قسمت تطبیق مفهوم بر مصداق هم همین نقطه وجود داره، همین نقطه نقض غلط اونجا هم وجود داره. چرا؟ به جهت اینکه شارع مثلا در همین خطاب که گفته که دم نجس هست باید شسته بشه، ازش اجتناب بشه، این را، این حکم را که جعل میکنه و روی عنوان میبره به چه غرض هست؟ به غرض این که مکلف در مقام امتثال بر اساس او منبعث بشه یا منزجر بشه، غرض موافقت مکلفین در مقام عمل بر طبق این حکم دیگه، موافقت مکلفین در عمل بر طبق این حکمه. خب اگر در مورد دم بعد از تشخیص مفهوم دم که مایه سیال با رنگ خاص است، در مقام تشخیص مصادیق هم عرف اونی را که مصداق دم میبیند شی خاص است، از این اشیایی که مثلا به دقت عقلیه صد مصداق برای دم وجود داره، ولی به حسب نظر عرف 90 تاش مصداق دمن، اون 10 تاش مصداق دم نیستن. اگر عرف در تشخیص، در تطبیق مفهوم بر مصداق هم نظر خاص داشته، نظر داشته باشه، مثل که همین 90 مورد رو مصداق میدونه، اون مورد 10 مورد دیگر رو مصداق نمیدونه، خب شارع این خطاب از دم و نجس رو به چه جهت بیان کرده؟ به غرض این که به مکلفین برسه و در مقام امتثال بر طبق او عمل بشه، با فرض این که عرف از نظر مصداق اون 90 مورد رو فقط مصداق میدونه، اون 100 مورد، اون 10 مورد دیگر رو مصداق نمیدونه، اگر نظر عرف ملاک نباشد، شارع باید در خطابش تهدید بکنه، و الا اگر تهدید نکرد، این خطاب مطلق را به عرف در اختیار عرف قرار داد، با عرف با این خطاب مطلق مواجه شد، بیش از اون مواردی که خودش تشخیص مصداق داد، بیش از اون در مقام امتثال نیست. اگر نظر شارع غیر از این بود و بیان نکرده باشه، نقض غرضه، چون غرض از جعل این حکم روی عنوان دم تحقق عمل بر طبق این حکم هست. اگر غیر از اونی که عرف تشخیص میده شارع نظر دیگه ای داشته باشه، باید بیان بکنه، وقتی بیان نکرد نقض غرض پیش میاد. روی این حساب از جهت کبروی در مباحث دیگه بیان شد که این در اختلاف بین این دو قول که آیا عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نظر عرف حجت است یا حجت نیست، این قول دوم که حجت هست، این به نظر صحیح این قول میاد، به خاطر همین وجه که وجه اصلی عبارت از اینه که نکته مرجعیت عرف در تشخیص مفاهیم در این قسمت تطبیق بر مصادیق هم هست. حالا بس نسبت به جواب دوم این شد که جواب دوم این شد که ما ولو این مسئله مبتنی باشد بر اینکه انظار عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم حجت هست، ولی ما از نظر کبروی ابایی از این نداریم که عرف را مرجع در تطبیق مفاهیم هم بر مصادیق هم بدونیم، دیگه اشکال نشد. بله با مبنای مرحوم آخون جور در نمیاد، ولی که مرحوم آخون در بحث مشترک تصریح کرده به اینکه اینجور نیست، ولی فی حد نفی این اشکال وارد نیست، به جهت اینکه عرف در این قسمت هم نظر عرف حجته. خب این جواب باز از نظر بله کبروی و از نظر سنایی در چارچوب قرار گرفته، در قالب سنایی تمامه، که اگر مورد از مواردی باشه که عرف با نظر دقیقش با ولو برخلاف حکم عقله، ولی با نظر دقیقش عرف مورد را مصداق بداند، اینجا نظر عرف متبع هست. از نظر کبروی این جواب مشکلی نداره، ولی بله مناقشه در این قسمت در از جهت صغروی هست، آیا مورد از این موارد هست، یعنی فردی که مرحوم شیخ و مرحوم آخون دارن با توجه به مثال هایی که زدن، آیا اینطوره که در اینجا اخذ به نظر عرف دقیق هست، عرف دقیق هست تا بنابر کبرای مرجعیت عرف در تطبیق مصادیق مفاهیم بر مصادیق به نظر عرف بتونیم عقل بکنیم، یا از این قبیل نیست، مناقشه در اینی که مورد از مصادیق این کبرا هست یا نیست.